سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت دوم،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره مبارزه با هوای نفس دو نوع عملیات باید صورت بگیره. یکی عملیات آشکار، یکی عملیات پنهان. شما وقتی مسیر مبارزه با هوای نفس رو شروع میکنید باید بدونید که مواجه با دو تا وضعیت هستید: وضعیت آشکار هوای نفس، وضعیت پنهان هوای نفس. وضعیت آشکار هوای نفس اونجاییه که صریحا از آدم درخواست معصیت میکنه. خب در قدم اول عملیاتی سلبی گفتیم ترک معصیت باید انجام بگیره، در قدم اول عملیاتی ایجابی گفتیم نماز باید خونده بشه، در قدم اول عملیات قلبی سلبی گفتیم رضایت باید آدم داشته باشه تو بلا، در قدم اول قلبی ایجابی گفتیم آدم شکر باید انجام بده. قدم اول یه قدم نیست، چند جور قدمه، چون انسان دارای چند وجه ابعاد وجودی انسان نمیشه تو همین چهار تا عمل تا خلاصه کرد، ولی گفتیم باطن داریم و ظاهر، این تقسیم رو میشه قبول کرد، اعمال باطنی اعمال ظاهری. اعمال باطنی ما یا سلبی یا ایجابی. خب یعنی استفاده از عبارت سلبی و ایجابی هم این مقدار با مسامحه، البته اینجا چه کاری رو باید انجام بدیم به صورت ایجابی، شکر به خاطر داشتنی ها، چه کاری رو باید انجام ندیم در نداشتنی ها بیتابی نکنیم، یعنی صبر کنیم و رضایت. اینجوری سلبی از توش در آوردیم. بعد اعمال ظاهریمون ایجابی، نماز بخونیم. چرا نماز اینقدر تو مبارزه با هوای نفس کلیدیه؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، استعینوا بالصبر والصلاه، آیاتشو خوندیم، دوشم هم در این باره بحث کردیم، جای بحث مفصل‌تر هم البته داره، گفتگو در این باره انجام شد. کار سلبی چیه؟ ترک معصیت. درباره ترک معصیت هم قبلا صحبت کردیم، حالا بخوایم بحث رو ببریم جلوتر، میگم در این وادی ترک معصیت شما در جریان مبارزه با هوای نفس دو جور عملیات باید انجام بدید، یکی عملیات آشکاری که پنهان. یعنی چی؟ یه وقتی از نفس شما از شما تقاضا میکنه یه کار بد رو، هم میدونی این کار بده، همین کار برچسب بد داره، میگه آقا فحش بده، ظالمانه، بزن تو گوش یکی، بگو بابا نامرد، آخه این کارا که خیلی خفنه، مثلا اینا خیلی تابلوه. این مبارزه با هوای نفس، تقاضا میکنه از تو غیبت بکن، تقاضا ازت میکنه که زیراب بزن، تقاضا ازت میکنه که معاصیری که تقاضا میکنه. اینجاها بالاخره مبارزه یه جوری باید صورت بگیره، یه مقدار راحت تره. خیلی وقتا هم میگه که آقا من چیکار کنم غیبت نکنم، خب چی جوال دوز بردار لباتو بدوز. یه نه حاج آقا یه راه حل نمیگه، این راه حل نداره که، نکن دیگه، بهت میگه این کار نکن نکن، آقا نه نمیشه، این که دیگه اراده بکن دیگه، بگو نکن دیگه، به خودت نگاه کن. میدونید کیا این سوالو میکنن؟ کسی که اصل تنها مسیر مبارزه با هوای نفس براشون جا نیفتاده، میگه من چی کار کنم؟ اصلا نخوام غیبت کنم. بنده خدا تو خیلی چیزا رو میخوای، بعد جلوش وایسی، جلوی خواسته نفست وایستادن رو برو یاد بگیر. میگه من چی کار کنم غیبت نکنم؟ میخواد بدون این که نفسشو کنترل بکنه بچه خوبی باشه، سوال عرفانی اخلاقی تولید میکنه. من چیکار کنم اینجوری نشه؟ من چیکار کنم نمازم تأخیر نیفته؟ من چیکار کنم؟ این یه قرصی میخواد بخوره این خود به خود درست بشه. نه، با اراده توی باید وایسی، باید بجنگی، بجنگ، مبارزه کن، بزن تو دهنش، بگو این دفعه موفق نشدم، دفعه بعد موفق میشم. عبارتشو قبلا براتون خونده بودم، مؤمن در جریان مبارزه با هوای نفس زمین میخوره ولی با پا میشه، خدا کمکش میکنه، از خدا مدد میگیره، بالاخره موفق میشه. من امشب بحثم سر این نزاع آشکار با تقاضاهای، در واقع نزاع و جنگ با تقاضاهای نفسانی آشکار، آشکارا بد نیست، این بحثش جدا، بزن چگوشونشو بیار پایین و بخلاف وایسی. راستی یکی از سوالهایی که باید هر شب خودمون بپرسیم، امروز چند تا مبارزه داشتیم؟ چقدر کاسب بود؟ این کسی که زندگیش برای مبنا استوار باشه این سوالو بلده جواب بده، میگه من میدونم. اون با من دعوا کرد مثلا یکی، من میخواستم دوتا فوش بدم، یکی دادم، خدا وکیلی یکی شد دیگه نمیشد ندم، ولی دوتا میخواستم بدم، یکی دادم. یه ضعیفترین آدم هم باید یه چیزی بگه دیگه، ولی اصلا آدم آدمیت میفته، من حق غلطی دلم خواست کردم، این که نمیشه که. پس تو همه کاران بدو کردی؟ نه نکردم، پیش نیومده. پس حق غلطی کردی دیگه، هرکو دلت خواست کردی، بقیهش که پیش نیومده، عرضش رو نداشتی. نه، چند تا زدی، حداقلش از صبح شروع کنیم. حاجی نماز صبح خدا وکیلی میخواستم بخوابم دیگه، یعنی میدونی دیگه سخت بود، این یه دونه رو بلند شد، خب خدا پدر نماز رو بیامرزه. دوم رفت تا شب، نه باید بگی چند تا، بجنگ، مبارزه کن. ما میخوایم این مرحله دوم، این مرحله اول بازی تو هنوز از توش در نمیدی بیرون. مبارزه کردن با هوای نفس یه جور وزن برداریه، یه جور زور زدن میخواد، یه جور قوت میخواد. اینایی که دیدی دمبل میزنن، اینا وزنه بر میدارن، یعنی اصلا خودش یه وزن ورزشیه که وزنه برداری توشه، درسته؟ من این ورزش رو از یه جهتی میگم، از کنار رسول خدا رد شده، یه چیزی توش هست این ورزش. حالا چی بود ماجرای وزنه برداری؟ گفتن یا رسول رو بیا نگاه کن ببین ما این وزنه رو برمیم کدومون قوی تر هستیم. قوی ترین مردان مدینه بود، مسابقه قوی ترین مردان مدینه. بعد رسول خدا دیدن و حالا تشویق هم فرمودن یا چی، به خیر و خوشی گذشت. و بعد فرمودن اما قهرمان ترین شما کسیه که مقابل نفسش وایسته، یعنی در کنار یه همچین عملیاتی. میخوام میگم مقابله کردن با نفس این دنبل زدنه، این وزن برداریه، یعنی این نها، نه این که بگی که خب چرا اینقدر زور میزنی دنبل رو برداری، خب بیا من سیم بوکسر ببندم بالا، هر موقع اراده کردی من میکشم این وزن بره بالا، زور میزنی چرا؟ اینجوریه بعضی دنبال سوال جوابای عرفانی هستن، دنبال سیم بوکسر هستن این وزنه بره بالا. بابا تو باید وزنه بزنی، باید بزنی. چجوری آدم نبگه چند تا زدی یالا امروز؟ خب قسمت شیرین و آسون و خیلی سرگرم کننده و خوشمزه و واجبتر و اولیتر داستان همین مبارزه آشکار، در واقع مبارزه با هوای نفس آشکاره که منو به معصیت دعوت میکنه. اما این اما از اون اما ها، اما قسمت دوم ماجرا، یعنی اما وقتی غلیظ بشه، مبارزه با هوای نفس پنهان. بعضی وقتا هست اینقدر هوای نفس شناسایی نشده توسط ما، هر غلطی دلش بخواد تو دل ما انجام میده، ما اصلا نمیفهمیم داره چیکار میکنه. مثلا من نمیفهمم که کی از سر حسادت چی گفتم، اصلا حسادت دارم مگه؟ آقا شما در مورد حسادت داری بحث میکنی یا هوای نفس؟ من وقتی دارم درباره هوای نفس حرف میزنم، درباره همه رذایل دارم صحبت میکنم. حواست جمع باشه. تکبر، حب مقام، غرور، حسادت، خساست، حب شهوات، حب راحت، همه اینا دیگه، همه اینا داری صحبت میکنی. واقعش اسمشون هم زیاد مهم نیست، چه بدی رو ما داریم در موردش صحبت میکنیم. شما سرچشمه رو گرفتی وقتی هوای نفس رو بگیری، وقتی بزنی زیر چونه نفس رو خودت بگی ببین دلت میخوام، من وایستدم جلوت، من اصلا اومدم برای اینکه تو رو حالت رو بگیرم، من بنام اینه حالت رو بگیرم، حالا دلت چی میخواد، خوب یا بد؟ خب من اگه چیزی خوب دلم بخواد چی؟ اونم حالت رو میگیرم، اصلا من مناز حال تو رو بگیرم، خوب یا بد چیه؟ من اصلا میخوام اینم تو چی میخوای؟ بنای مبارزه با هوای نفس داشتن یعنی این. ولی کسی که اصلا این دیالوگ رو برقرار نکرده، فارسی رو پاس بذاریم، این گفتگو رو انجام نداده با نفس خودش، هنوز بنا نداشته، نگذاشته برای اینکه حال خودش رو بگیره، به اصلا متوجه نمیشه نفسش چیا میخواد. الان شما آمارش رو دارید نفستون چیا میخواد؟ خیلی مهمه آدم به خودآگاهی برسه. نفس من چیا میخواد؟ چند درصد حب راحت میخواد؟ چند درصد دچار حسادته؟ چند درصد دچار تکبره؟ کجاها؟ چند درصد سرش بره مثلا اعتبار اجتماعیش نمیره؟ یه جایی تو باید قربانی کنی اعتبار اجتماعی خودتو. یه جاهای نفس علنی از شما تقاضاهای بدی داره، وایستا جلوش تا کم کم ببینیش. وقتی دیدیش، شناساییش کردی، کم کم مغر میاد، حرفایی بهت میزنه که اصلا باورت نمیشه نفس تو واقعا اینجوری بود، تو باورت نمیشه. هوای نفس پنهان رو پیدا میکنی، اونجا دیگه اوج مبارزه با هوای نفسه. من ته گوشه دلم چی میخواد؟ یه مارمولکی باید برم پیداش بکنم بزنمش، این خیلی موش میدونه. بله اولش با ترک معصیت شروع میشه، ولی وقتی که ترک معصیت رو موفق شدی، یعنی به جایی رسیدی، ابلیس میگه من میدونی چجوری اینا رو جهنم میبرم، در روایته ابلیس میگه که من اینا رو وادار میکنم به معصیت، اینا با توبه منو هلاک میکنن، دیگه گناه نمیکنن. خیلی آدم خوبیه دیگه گناه نمیکنه. ابلیس میگه من چیکار میکنم؟ اینا رو با هوای نفس آلوده میکنم بدون گناه، دیگه دستش رو نیست. یعنی چی؟ یعنی یا کار خوب میکنه یا کار خونسا، ولی طبق هوای نفس، نه برای خدا، ظاهرش هم گناه نیست، آروم میگذره. وقت ابلیس میگه این دیگه توبه نمیکنه، خصوصیتش اینه، این دیگه توبه نمی کنه، چون گناه نکرده، چیکار باید چی توبه کنه؟ یک کمی آدم به دلش رفتار کنه ولی کارهای خوب خوب بکنه یا کارهای خونسا نه کارهای بد بد خراب خراب، این باید چیکار کنه؟ بعد وقت ابلیس میگه من اینو میبرمش با همین وضعیت میبرمش جهنم. حالا شما بگید اون هوای نفسی که متبعیت کردیم ازش اما ازش توبه نمی کنیم چی هست؟ یعنی کو زیر پوستی. فرق بین ما و آقای بهجت همینه، البته شما، من نه، من هم معصیت می کنم آشکار هم پنهان، ولی شما که معصیت نمی کنید بچه خوبی هستی. فرق شما و آقای بهجت در اینه که اونجوری هوای نفس پنهانش رو گرفته. خب پنهانی هم تو دلش خرابکاری نمی کنه، اینقدر مراقبت میخواد تا تو ببینیش اصلا. اصلا نفس تو ببینی همه چی رو میبینی، خیلی چیزا رو تو عالم میبینی. میفهمد کسی خودش رو نشناسه هیچ کس رو نمیشناسه. خب یعنی کسی خودش رو بشناسه همه رو میشناسه. خب همه که سهله، کسی خودش رو میشناسه خدا رو میشناسه، همه رو نشناسه. من خودم رو چجوری بشناسم؟ مگه من چیم؟ ها تو یکی از جایی که باید خودتو بشناسی همین پنهانی هوای نفساست. خدا شاهده آدم میبینه و نمیتونه بگه که آقا یه هوای نفسی هستا، بعد کل زندگیت اینجوری شده اونجوری شده، مال اون هواه بودا. اصلا بهش بگی انکار میکنه، یا میگه مگه چیه، چی کدوم. اصلا آدم ها زیاد عادت ندارن نفس خودشون رو ببینن، تشخیص بدن که تو چی داری به من میگی، تو چی داری از من میخوای. بعد اینا لطائفی داره، مثلا یکی از چیزایی که حالا میگیم چیا رو مثال بزنه آدم، از این فیلمایی که فیلم و سریال ها معمولا ساخته میشه، حتی اسلامی هاش، اینه که چادر روسری هم سرشون هست و وسط نم فیلم ها ممکنه اینجای نماز بخونن، یه آدم یه کمی دقیق نگاه میکنه اصلا، نه اصلا زندگی ها مبتنیه بر هوای نفسه. چی داری میگی شما؟ فقط خوبی و بدی اون چیزای گلدرشت بهش میگم. مثلا حالا مثال بزنم، در روایت هست یه عالمی دوست داشته باشه دورش رو بگیرن تمومه، برو دیگه درد نمیخوری. حالا تو میتونی ماله بکشی و نمیدونم هی کارتک بتونه کاری کنی، نه من قرضم خدمت بود میدونی، یعنی من میخواستم چیزه فلان. پیامبر چی حضرت امام میومدن از خونه، از درس به سمت خونه، طلبه ها خب دوستش داشتن همراهشون میومدن، من بعد چی دارید میه؟ ما حالا داریم با شما قدم میزن، من برگردیم تنهایی میرم. بله وقتی دیگه مجبور دیگه هیچی دیگه باش. ولی میدونی نفس رو چقدر باید مراقبت کنی؟ این لامصب چی میخواد ازت؟ ببین میتتن شهوتو، باید بکشیش شهواتشو. شهوت میدونی در کلمه عربی اصلا منظورش غرایز جنسی نیست، ما الان تو فارسی میگیم شهوت، میریم سراغ غرایز جنسی، ولی شهوت یعنی هرچی اشتها داره نفس. ما از کم شروع میکنیم، ما ابی نداره، ما نمیگیم شما درخواست های حلال نفس خودتو خیلی جلوش وایسا، حالا فعلا کار به اونجا نرسیده، میگیم چیکار کن؟ درخواست های پنهان بدی که ازت داره نسبت به یه کسی حسادتت میاد، بعد تو بچه خوبی هستی نمیگی برو مسخره، فکر کردی چیکار کردی مثلا جالا یه جایزه بهت دادن، تو جلو خیلی زرنگی، جلو نفست وای میستی میگی زایه نکن، همه میفهمن تو حسودی. خب چیکار کنم الان؟ باید یه کاری بکنم. هیچ کاری نکن دیگه، حسودیت اومد به جهنم، بخور برو گلوت قوتش بده. بعد میگیم نه آخه نمیشه. نفس وقتی میبینه که تو رو میخواد وادار بکنه به عملیات علنی، برای چی؟ برای اینکه حسادت تو بروز بدی، میره تو کار مخفی. یه دفعه میگه خب یه نصیحتش بکن لااقل مواظب باشه این قیمت کارش رو بدونه، که حالا این جایی زرگیه بهش بگو خوشحاله. یه دفعه اون کسی بهش حسادت داری میاد جلوز، من واقعا خوشحالم برای این که تو جایزه گرفتی. چرا اینو گفتیم؟ آدم حسود میگه من باید شفا بدم خودم رو، حداقل الان یه اعتبار پیش این لامصبی که از من زده جلو جایزه گرفته پیدا کنم، که بگم ببین تو جایزه گرفتی، منم حسودی نکردم، ببین و منم یک کسی هستم. ها ای نامرد، تو داری اونو تشویق میکنی و خود داری شفا بیدی. بعد میگه چی؟ میگه ببین وقتی یه سیرت بگم، مواظب باش نعمت، نعمتی که درخشیدی مراقبش باش. ای فلان فلان شده، تو به خاطر خدا اینو گفتی، تو همونش میترکیدی از حسادت، چی شد نصیحت کردی؟ یکمی مراقب نفستون باشید، حرفی که از سر هوای نفس بو میده، بوشو استشمام میکنید. شما موضوع خودت باشی یا بوی حرف خودت رو استشمام میکنید، بوی حرف دیگران هم استشمام میکنید. وقتی کسی حرف خوبت بزنه میفهمیم به خاطر خدا نبود، حرف خوبت زده، میفهمیم در اصل حسادت بود حرف خوبت زده. اینا رو چی کار میکنی؟ نون بیار کباب ببر. ما یکی از بازی هایی که میکردیم قدیما همین نون درستی، الان یادم افتاد کلی هم حق و ناس حتما به گردن بیفته. این نون چیه؟ نون بیار کباب ببر، اسمش هم همینه دیگه. بعد راه که میفتاد، حالا جبه هم بود تو پایگاه بسیج، خیلی جا بود، را دستمون که می افتاد دیگه کباب می کردیم، یعنی دیگه ول نمی کردیم طرف رو. آخه کم هم کباب نشدیم، ولی فکر کنم بیشتر حق الناس به گردنمون اومد، چون ما فرض بودیم تو این عملیات. خب حالا من تازه نون بیار کباب ببر، صبح تا شب ما ها اصلا سرگرمون چیه عزیز من؟ همینه دیگه، با همین سرگرم باش، خودتو مراقب باش. این دقیقه یه دفعه یه مرض میریزه، اصلا میخوام انشالله ببینی نفستو. عجب پدر سوخته، این نشسته همینجوری میزنه. امارتون به سو، امارتن به سو، حالا بسی که داره چه جمله‌ای قرار بگیره. امارت، اماره یعنی چی؟ میگه این کارو بکن، هنوز گفتی نگفتی نه، میگه این کارو بکن، پس اینکی کارو بکن، می هنوز آره یا نه، میگه اینکی کارو بکن، ببین حالا این کارو بکن. ببین اون بهت گفت لا اله الا الله بگو نگو. دوستان من نمیخوام شلوغش کنم، فرمود یه دونه حسنه کار خوب خدا ازت قبول کنه بهش برات واجب میشه. من نمیخوام شلوغش بکنم. اگه اینجوریه پس ما تا حالا که اوضاعمون خراب بوده، پس الان قهر جهنمیم دیگه. خب بله، این که درش تردیدی نیست، پس چرا؟ ولی یه کمی بچه خوبی هستیم. خب خدا همش لطف میکنه، هر شب ما زمان برات دعا میکنه، بعد روزه میری، اینا حیات میری، نماز میخونی، هی شستشون میدی خودتو، اینا دیگه اینه. در اون که در جهنم که تردید نیست عزیز من، شما یارا اون که هم. مراقبت بکن. بعد یه ابوابی برات باز میشه، اصلا رابطه با خدا را تازه میفهمی میبینی. الان ما میدونیم مثل چی میمونیم. دوران بچگیت مهمونی رفتیم؟ دوران بچگیتون مهمونی رفتید؟ دارم سوال میکنم، من نگاه میکنم، دارم سوال. دوران بچگی مهمونی رفتیم؟ مهمونی مثلا یه خانواده بزرگتری، اصلا سرگرم بازی بودی تو مهمونی، نمیشین مردی کیا اومدن نیومدن، مخصوصا اگر خانواده پر جمعیت باشه. شما راستی بچه های خانواده پر جمعیت دید یا خانواده کم جمعیت؟ یه وقت بچه خانواده کم جمعیت نباشید. نه، همون حدود مثلا متوسط 10 تا خوبه. خدای خانه های خلوت حداقل این آدم حسابی ها را شلوغ بفرما. حداقل این آدم حسابی ها. بله، بچه بودی میرفتی مهمونی، کاری به بزرگتران نداشتی، کاری به مهمونی نداشتی، کاری به بحثای بزرگتران نداشتی. آقا یادت میاد از این مهمونی ها رفتی یا نه؟ به من بگو دقیق. یادتون میاد؟ بعدم بزرگ شدی، خاله خانومو دیدی، بچه هاشو دیدی، آقا دایی رو دیدی، عمو رو دیدی، عمو جان رو دیدی، عمه جان رو دیدی، بچه هاشو دیدی، مسائلشون رو دیدی، رفتی خونهشون دیگه میدیدی اونا رو. بچه بودی یادت میرفتی ولی نمیدیدی اونا رو؟ اعتراف بفرمایید. خب الان ما تو در خونه خدا همون این عالم بچگی هست. ای ما شلوغ میکنیم، ما بازی میکنیم، ما میریم بیرون، اصلا نمیبینیم. الان تو این مهمونی اطراف سفره کیا هستن، چی دارن صحبت میکنن، خدا داره و از زهرا چی میگه، از زهرا با خدا، با از زهرا امام حسین چی میگن، مسئله چی هست، میبینین؟ الان ببینین اونا رو. گفتم میگه اون قصه شو رفت مشهد زیارت، گفت رفتی آقا رو دیدی؟ ما آقا رو که ندیدیم، ما همون ذریع رو دیدیم. و میگم شما نفستو ببین، بعد بالغ میشی. بالغ که شدی همه رو میبینی، ایش خیلی چیزا رو میبینی. با آقای بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه رفتو مشهد، آقای دکتر به خود من میگفت، میگفت ما مثلا یه برنامه منظمی داشتیم برای حرم دیگه، مثلا میرفتیم برای نمازا صبح سحر، مثلا چی میرفتیم میامدیم، آقای بهاءالدینی با ما نمیومد، اون برنامهش جدا بود. یه دفعه ما نشستیم با هم شد میرفت، یه دفعه ما میخواییم برگردیم میگیم داره میاد حرم، ما میخواییم بریم حرم، حالا مثلا با فکر میگیم خودمون وقتشه اینا، ایشون گفت نه حالا من میخوام استراحت کنم. بعد یه بار من گفتم آقای بهاءالدین شما برنامه حرم رفتنتون رو در نیاوردیم، چی جوری میدارید میرید حرم؟ من که مثل شما نمیرم، من میگم بیا میرم، مثل شما یه انسان سلام میزن پایین برم. حالا مثلا به کی چه ساعتی بگم بیا، برای چی بیا، مثلا میخواد اونجا سه صحبتی بکنه. مصلحت هر کسی رو خدا میدونه، درسته؟ بله؟ فقط مصلحت ها رو خدا میدونه دیگه، درسته؟ و مثلا یه آدم هایی مثل آقای بهاءالدینی مصلحت ها آدم ها رو میدونن دیگه. اونا مصلحت میدونن یعنی چی؟ یعنی تا 10 پشت یه اتفاقی اگه بخواد برای یه کسی بیفته رو میبینه. میگه من بچه دار نمیشدم، با خود آقای دکتر رو من میگفت با آقای بهاءالدین رفتیم مشهد، روز آخر میخواستیم برگردیم، خودم آجا آقا برای من دعا کردی؟ چون گفت نه دعا نکرد. خب پس برای ما دعا کنیم بیا. آخه باشه دعا میکنم برم. داشتیم از در صحنه آزادی میومدیم بیرون، نشست اون بغل، گفت من یه کلمه برای تو دعا کنم بیام. گفتم پس آجا آقا بگم من چی میخوام؟ برو تو نیست، چی میفهمی چی میخوای چی نمیخوای؟ برو که نما خودم میفهمم چی برات بخوام. حالا من میخواستم بهش بگم برای من دعا کردی، منظورم این بود که من بالاخره بچه‌م نمیشه دیگه، حالا تو دعا کن بچه‌م بشه. بعد میخواستم حالا توضیح بدم، گفت نمیخواد، تو برو نمیفهمی مسئلت چیه. ما رفتیم کنار، ایشون دعا کرد و اومدیم بیرون. من از حرم اومدم بیرون، دیدم دیگه اصلا احساس نیاز نسبت به این که خدا به من بچه بده ندارم. آقای بهادینی زد نیازش رو از بین برد، مسئلتم نبوده که بعد بچه دار بشم، زد نیازش رو از بین برد. چرا آقای بهادی نفسا رو میبینه؟ چون نفس خودش رو میبینه، نفس خودش رو دیده، نفس همه رو میبینه، نفس خودش رو دیده، نفس همه رو میبینه. من رفتم خدمت آقای بهجت که سوالاتی ازشون بکنم، گفتم من مثلا مفصل بشنم وقت بگم. با آقازاده‌شون هماهنگ کردم و در خونه آقازاده‌شون زدم کنار خونه خودشون بود، جواب دادن بخیر، خونه خودشون نزدم. اومدم تو ماشین نشستم سر کوچه، اون زمان یه پیکانی دستمون بود، گفتم که زنگ بزنم. تازه موبایل اومده بود، از این آجوریا بود که خیلی درشت بود اینا. گفتم زنگ بزنم ببینم این مثلا آقازادشون چی شو قرار برام بزنید. یه بایم آهای بهجت خودش اومده کنار ماشین وایستاده داره میره. گفتم ای آهای بهجت که دارن میرن. برگشت به سمت ماشین رو سلام دادم. بله بله سلام دادم. گفت به خودم گفتم خب بله برو پایین دیگه، خود هیچون میگم بخواهیم چی کار دو باسته دید. وایستاد بنده خودتون، من رفتم پایین و سلام علیکو. خب بفرمایید. حالا منم توش و حواس ندارم که ببین ایشون که هماهنگ نمیخواد بکنه، ایشون خودش مسئول دفتر خودشه. بگو راستی ما با شما کار داشتیم، با آقازاده گفتیم، حالا میتونیم بگیم؟ بابا داره میگه بگو دیگه. البته اینا شو دیگه نگفتیم، ولی روحیه ما اینجوری بود که بگیم حاج آقا اجازه میدیم بریم با پسرتون هم این کنیم، میخوام بیام با شما صحبت کنیم. روحیه هم این بود دیگه. ها داره میبینه تو رو دیگه. چرا میبینه تو رو؟ چون خودش رو دیده، همه رو میبینه. گفت داشتم میرفتم پیش آقای بهادینی، گفتم که خدایا من چرا نگاه مردم برام مهمه؟ خب من کی آدم میشم؟ قصه میخوردم و داشتم میرفتم. چه آدم خوبی هم بوده، اصلا اینجا قصه داره. خب آدم نگاه مردم براش مهمه دیگه. اصلا ما به چیزی که به خاطرش تبد میکنیم، اون آقا درجه تبش رفت، غم گرفته بوده دلشو، حالا کارش درست بوده. میگه نشستیم اون شاهی بهادینی و شام داشت ذکرشو میگفت و بعد میگه بعد از چند دقیقه یه دفعه آقای بهادینی برگشت به من گفتش، حالا من چیزی نگفته بودم به ایشون، چیه نگاه مردم؟ نگاه مردم یه دستش اینجوری هم کرد. من گفتم وای خب بله، خیلی نگاه مردم بده دیگه، حالا ما هم گرفتاری داریم. این آدم ساعت نفس اینجوری پیدا کن. بعد میگه از جلسه بیرون اومدیم، من تو نخ این کرامت آقا بودم که فهمید تو دل من چی میگذره. بعد یه دفعه یکم به قلبم نگاه کردم، دیدم اه من دیگه اصلا برام مهم نیست نگاه مردم. زد درست کرد رفت. درست از ماشین بردی کار باش. ما الان در مورد تمیز شدن صحبت میکنیم با هم دیگه. آقا یکی باید ما رو تمیز کنه، اون آقای بهادینی میخواد بزنه بیزه بیرون بدیاد. چرا اینقدر نفس مردم رو میبینه؟ چون نفس خودش رو دیده، به نفس خودش سوار. اتفاقا آقای بهادینی یکی از ساده ترین زندگی ها داشت. بنده تلقی مینه از دامادهای محترمشون که سالها، یعنی با برخی از دامادهای محترمشون خیلی مراوده داشتن، 25 سال باید بگیم چقدر. میگفتن والا ما چیز خاصی نمیبینیم از آج آقا. و اکثر عبادتش تفکر بود، میشست فکر میکرد. حالا تو فکرش کجا رو میدید؟ چه فکرهایی میکرد؟ چجوری آدم با تفکر عبادت بکنه؟ شما تفکر نکنید اصلا، اصلا شما هیچ وقت تفکر نکنید. چون من میدونم دیگه شما تا میخوای بری تو فکر اول شک به خدا میکنی، میگه یعنی آینده من چی میشه؟ خدا در جریانه؟ میتونه؟ کمک خواهد کرد؟ اصلا خدا هست؟ نه رو تو فکر، شما راحت باش، موسیقی رو برای تو درست کردن دیگه که نری تو فکر. میگن این، ببخشید من از حیوانات نجیب صحبت کنم که توهین نمیشه که، بله؟ مثلا از حیوان نانجیب شغال، گرگ، اینا که صحبت نمی کنیم، اصلا این گوسفند و گاو و اینا صحبت بکنیم، حیوانات هر کدوم یه ویژگی خوبی دارن. میگفت این گاوه ها رو براشون موسیقی پخش میکنن، انگار تحلیل من اینه. من میگفت شیرشون زیاد میشه. خب شیر که علکی زیاد نمیشه که، این موسیقی پخش میکنن حواسش پرت میشه که کی سیر میشه، هی میخوره، درسته؟ بس هی زیاد میخوره یه حواس چی شده؟ نبا این مغزش یه ارتعاشاتی میگذاری، فکر نمی کنه که سیر شده، یه گاوه هم فکر نمی کنه، گاو که فکر نمی کنه یه ذره بخواد فکر کنه میبینه سیر شده یا نه، اون بوسیقی رو میذاره اون یه ذره هم فکر نمی کنه، بایه میخوره، بکه یه میخوره شیرش زیاد میشه. اینو تو تلویزیون پخش کردن و خبرشو دادن و موسیقی میتونه گاوه ها رو چیکار کنه، به به. بعد از چند وقت گفتن که دیگه اون دفعه قبلش که، حالا من یه بقیهش مال من ها اضافه دارم میکنم، اون دفعه قبل اخبارگو با یه نشاطی داشت میگفت، انگار یه معیدی در عالم پیدا کرده برای موسیقی، به به گاو موسیقی راه میندازه، شاید ما هم راه بندازه بالاخره، حالا یه شباهت های یه دفعه بعد که میخواست خبر بعدی رو بده، شاید یه سال بعد بود، مال من ها من دارم اضافه میکنم، اخماش کرده با افسردگی داشت میگفت به این نتیجه رسیدن گاوها بعد از چند وقت دچار جنون میشن، میمیرن، موسیقی پخش نکنید تو گاوداری، چون دیگه گاوه فکر نمی کنه، بعد زیادی میخوره، بعد خراب میشه طبیعتش، اصل گاوه رو از دست دادی، حالا همون کم شیر میداد بهتر بود، حالا طرف هم موسیقی میذاره که فکر نکنه، موسیقی میذاره که فکر نکنه، یا اگه فکر بکنه بازی رو شروع نکردید. قماربازی چرا حرامه؟ به من بگید دیگه. آقا ما چه میدونیم؟ لاتش خدا میدونه. شاید یکی از حکمتهایی که قماربازی حرامه این باشه، یعنی یکی از حکمتاش که قطعا این هست، اینقدر این بازی تو رو درگیر میکنه از بازی اصلی زندگیت میمونی. بازی اصلی زندگیت چیه؟ کنترل فریب‌های نفس و فریب دادن نفس. حالا تو بازی که وارد بشی نفس رو باید فریب بدی. تو وارد بشی به این که نفست مکاره، نفس مکار است دیگه، اماره است، مکاره هم است، وارد که شدی این نامرد، میدونی اصلا یه وقتایی میگه بریم مسجد، بگو آی موجود ناحسابی تو چی شده؟ نه چی شده میگیرم مسجد؟ بابا یه حرف خوب زده، حالا گوش بده دیگه، حالا یه حرف خوب زده، نه این یه چیزش میشه. حاج آقا ما یه دفعه بعد نفسمون گفت بریم برو مسجد، هر چی فکر کردیم دلیل بد پیدا نکردیم. من به یاد بدم این خیلی خراب ورزش، به من دو بدم. چند وقت مسجد نرفتیم؟ و چند وقتی نرفتیم؟ گنامون آلودگی اینا که درگیر بودی دیگه، الحمدلله. آره الحمدلله، اونو معمولیش بردت معمول بله. خب میدونی چرا بهت میگه بریم مسجد؟ نه چرا؟ خب میگه منم مسجد توبه کنم. میگه ببین نفست تو رو به توبه دعوت نمی کنه، نفست داره میبینه کم کم داری از خودت بدت میاد، میگه بیا بریم مسجد. الان کفرت در میاد، یه دفعی میری توبه میکنی، آدم میشی، یه دفعی زندگی تو عوض میکنی. بیا بریم، صدا خفه کن رو وجدان معنویت بگذار. اگه دیگه گفتی من خیلی آدم بدیم، بعد بگو نه، همچین هم بد نیستم، هم مسجد میرم هم گناه میکنم، یا حالا جفتش هست. اون نامرده، اون میدونه تو رو الان ببره مسجد گولت زده، تو فکر میکنی آدمی، الان نرو مسجد، و من به حرف تو مسجد نمیرم، من به حرف تو مسجد نمیرم. حالا آج آقا ما دلمون خواست بریم مسجد، دل خوبمون خواسته یا دل بدمون؟ من چه عرض کنم، شما باید بهش بگید. یه قسمت دل آدم بله اماره به سوءه، یه قسمت دل آدم لوامه است. این اماره داره یه کاری میکنه تو لوامه نشی. لوامه یعنی چی؟ من آدم بدی هستم، من آدم بدی هستم، من اونی که باید بشم نیستم. اون برای این که تو اینو نگی داره میبردت مسجد، اون خیلی مکاره. خب آقا من حالا الان میخوام برم مسجد، از کجا بفهمم که اماره گفتی یا لوامه؟ ببین با غلط کردم داری میری یا بدون غلط کردم؟ اگه بدون غلط کردم داری میری، با اماره داری میری. اگه با غلط کردم داری میری، با لوامه داری میری. خوبه. اگه بعد از اینکه رفتی مسجد نگفتی من دیگه کارم درست شد، مسجدم هم رفتم، یعنی این اماره بهت گفته سرتو گول مالیده برای اینکه چی؟ فکر کنی آدمی. کار سخته. من فقط خواستم بابش رو برای دوستان باز بکنم. یه دقتی بکنید به نفس خودتون، این یه بازیه، یه سرگرمی فوق‌العاده شیرینه. بعد همیشه خودتو ببر، خدا انشالله کمکت کنه همیشه ببری. همین این بازیهایی که هست، نیرو بهت میدن، انرژی میدن. حالا من دیگه بازیهای جدید رو ندیدم دیگه، چند سالیه قدیمایی بعضی از بازیها رو میدیدم، بچه ها معرفی میکردن این چیه آقا، این مثلا میرین انرژی میگیرین، نام چی میگیم، چی میگن بهش؟ آره بالاخره قدرت میگیری ازش. پس ما یه مبارزه با نفس آشکار داریم، یه مبارزه با نفس پنهان. روحیت رو یه مقدار خورد کردم دیگه ها، گفتم یه هوای نفس پنهانی هست اون زیر داره خرابکاری میکنه. آن روحیت خراب شد یا نه؟ با لبخند گفتم این اول رو. یکمی روحیت خراب شد؟ بله؟ خوبه خوبه. زم و کل نفسه که افضل من عبادت که 40 سال از 40 سال عبادت بهتره. خوبه. خدای ما خیلی وضعمون خرابه. خوبه، بگو آفرین، در جا میفتی، ادامه بده. از نفس اماره بیا تو نفس لوامه، توبه کم بکنی وضعت خرابه. آقا من کارم درسته، توبه هم یه میکنم، این کارهای درسته تو همه رو شاید داری به دستور نفس اماره انجام میدی. وای خدایا، اصلا آدم نمیتونه مهربونی خدا رو ببینه مگر اینکه بدی نفس خودش رو باور کنه. بدی نفس خودتو که باور کردی یا غرق محبت خدا میشی، میگی خدای تو فوق العاده مهربونی داری، منو تحمل میکنی. ولی من نفس خودم رو ندیدم، بدیهاش رو ندیدم. من چجوری هم؟ من وقتی میرم دعای کومل میخونم، کم کم میگم یا علی ابن ابی طالب، آقا دیگه اینقدر هم موضوع ما خراب نیست دا، ما اینقدر هم نیست دا. من دعای کومل میزنم جلو، میگه دعای عرفه، دعای ابو حمزه سومالی، میگم البته من آدم بدی هستم، من که نمیگم آدم خوبی هستم، ولی اینقدرم. یعنی چی؟ نفس اماره سواره، ندیدیش هنو، ببینیش بدتر از این میشه. بعد خدا باید فرشته های الهی رو بفرسته، مثل وقتی که میری کربلا میخوای یه دفعی دف کنی، فرشته ها میان آرومت میکنن، بعد از هر مناجات تو رو آرام کنم، میگم حالا یه 24 ساعت دیوان نفس بکش، دوباره غم و غصه، یه رابطه ای با خدا برقرار میکنی، شیرین در از همه رابطه هاست. این فیلمسازا اگه رابطه عشقی شیرینی که با خدا برقرار میشه یه ذره شو شیرینیشو میچشیدن و همه فیلمای عشقی عشق به خدا میذاختن. خیلی خوب متوجه نشدن. همین رابطه زمینی متوجه شدن. این رابطه عشقی با خدا رو نه شعاری یا عشقی. عشقی یعنی چی؟ عشق بازی بعد از توبه میاد. حالا آج آقا ما توبمون نمیاد چی؟ ما اینکه نفس اماره سواره، ما زیاد گناه نمیبینیم، مال گناه های پنهان، یعنی هواپرستی های پنهان. اینجا مرحله دوم بحث آغاز میشه. من نمیدونم ما از مرحله اول بحث خلاص شدیم یا نه. ترک معصیت، انجام نماز واجب، حالا ترک معصیت دیگه آمار زیادی داره. بعد حالا تو این گلدرشتای سیر اول یه چیزایی رو بعدا باید اضافه کنیم، ولی امهاتش یا اولیاتش ایناست. یکم که اینا رو بری بعد مراقبت کن از نفسه. سرگرم چی کار داری؟ روزی تو که داره خدا میرسونه، کاری نداری؟ فکر و ذکر و خیالت جایی نباید بره جز اینجا. سختگیری نمیخوام بکنم، خدا شده من از همه شما ضعیفترم، ولی اینو میگم قصه‌دار بشیم. تا قصه‌دار بشی خدا بفرماید فرشتا اومد شروع میشه زندگی، بیدارت میکنن من نماز شب اومد. بعد اصلا یه زندگی متفاوتی پیدا میکنه. اصلا خدا تو رو ساخته برای همین، از خودت بعد بگذاری بهش برسی. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخی. انشالله از خودمون بگذاریم. یا ابا عبدالله ما رو کمکمون کن. شما قهرمان از خود گذشتن، از دوست داشتنی های خوب گذشتن، از دوست داشتنی های خوب گذشتن، چون تو فرزند علی ابن ابی طالبی و علی ابن ابی طالب علیه السلام در این زمینه وای اصلا صحبت شده کن، اصلا هنوز نمیتونی به زبون جاری کنی. از امام حسین راحت تر میشه حرف زد. ببین از امام حسین راحت میشه عالم رو خبر کرد، ولی روضه های علی ابن ابی طالب مخفیانه است. نمیتونیم در گوشی هم بگیم علی جایی که خدا بهش امر کرد اقتضا کرد از فاطمه هم گذشت. نمیشه گفت، نگو اصلا این عبارت رو به زبون جاری نکن، علی هیچ وقت از فاطمه نگذشت. نه منظور منو برس. بالاخره خانم رفتن دم در یا نه رفتن یا نه؟ خانم بدون اجازه امامش آب نمیخوره، نفس نمیکشه. در نگاه این دو بزرگوار این کلمات رد و بدل شد. علی جانم تو که باید بنشینی بلند نشی، حسنینم که بعد از تو مسئولیت دارم، علی جان یه نفر باید بره پشت در، منم اون فرد. شما نگران هیچی نباش، این گفتگو حتما انجام شده، هرچند با نگاه لفظش ثبت نشده باشه. من فکر میکنم یه دفعه سکوت علی ابن ابی طالب سکوت سهمگینی بود اون لحظه. مادر بلند شد، بچه ها یه نگاه به بابا کرد، از سراش رو انداختن پایین، فهمیدن چه خبر. اونا اومده بودن دم در بزنن بشکنن، داد میزدن، میگفتن. یه شعر براتون بخونم. فرمود تو این شعر، شعر قشنگه، شعر قدیم ما یادمون مونده، از این شعرهای کنایه‌ایه. چقدر من دوست دارم کنایه‌ای روزه خونده میشه. من فاطمه ام، من فاطمه ام، اگر که در بگذارد بر سینه من حسین سر بگذارد. من فاطمه اگر که در بگذارد بر سینه من حسین سر بگذارد. چی کار کردن با این خانواده؟ یعنی بهتر از این میشد ابلیس انتقامش رو از علی ابن ابی طالب بگیره. به خدا اگر خود علی ابن ابی طالب رو صدمه میزدن داغ اینقدر سنگین نمیشد. ابلیس چجوری انتقام گرفت از علی ابن ابی طالب؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو به نسبت به نفسمون بینا و بصیر بگردان. خدایا ما رو بر نفسمون پیروز بگردان. خدایا ما رو نسبت به خودت بینا و بصیر بگردان. خدایا ما رو عاشق خودت کن. سرگرمی ما، لذت ما، شادی ما، هیجان ما رو خودت قرار بده. سرگرمی و شیرینی زندگی ما رو، دلخوشی ما رو اهل بیتت قرار بده. خدای ما رو شادترین افراد روی کره زمین قرار بده. خدای ما رو قویترین انسانهایی روی کره زمین قرار بده. دشمنان اسلام نابود بگردن. مکر دشمنان اسلام به خودشون برگردن. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت آقا و مولامون امام زمان متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
بیان معنوی نقطه های آقا.